چیز
در این
نکته هایی که عرض شد که به خود اسرائیلی ها مربوط است، خود رژیم. خب در حقیقت یک موضوعی هست، باید حالا ما امروز در این زنده نگه داشتن روز جهانی قدس ببینیم که چگونه که در خود امنیت اسرائیل که خودش رو یک قلعه، یک دژی برای خودش ساخته بود، چگونه این داره ترک میخوره و قبلا برای خودش یک چهره دیگه‌ای نشون میداد و همیشه رفتارش قلدور معابانه بوده و دست برتری داشته. امروز دیگه نه، این گونه نیست. دیگه نمیتونه قلدور بازی و هارتوپورت کنه و دیگه نمیتونه از این ادبیات استفاده کنه. وزیر جنگش، نمیدونم کارشناساشون. حالا اجازه بدید یکم آرامش در این چند دقیقه وارد بشیم، به قلب این رژیم وارد بشویم. این واقعا شکست خورده است واقعا این رژیم. ما نمیخوایم دست کم بگیریم، نمیخوایم اون رو کوچک بشماریم، ولی ما همیشه باید یک چینش و یک خانش درستی از اوضاع و حقیقی و واقعی از دشمن باید داشته باشیم که حداقل خودمون و حتی نباید هیبت دروغین اون رو هم ما رو گول بزنه و غیره. مثلا به طور مثال یکی از موضوعات ترک خوردن این دژ امنیتی این رژیم همین اوضاع بحران سیاسی داخلیش، انتخابات دوم، سوم، چهارم. چرا هی داره تکرار میشه این انتخاباتشون؟ چرا یک نفر هست اصرار داره میخواهد رئیس حکومت باشد به نام آقای نتانیاهو؟ اصرار داد به خاطر منافع شخصی، چون فکر میکند که این بله شاید نجاتش بدهد از دادگاهی شدنش یا از پرونده های فسادش. لذا یک رژیمی وجود دارد که حالا خودشون میگویند، ما نمیگیم، حالا از اول یک آقا سرزمین موعود و ایدئولوژیک و عقیده دارن، حالا رسیدن به یک روزگاری که در خدمت یک نفر باشد، فدای یک شخص بشود به اسم نتانیاهو، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هی انتخابات، پشت انتخابات که شاید بتونه نجات پیدا کنه. خب به هر حال حالا نتونست کابینه تشکیل بدهد، حالا یه نفر جدید مطرح شده نامزدش، حالا اون میتونه یا نمیتونه دوباره پنجم، انتخابات پنجم پیش بیاد. واقعا یک مشکل سیاسی، بحران واقعی وجود دارد. ما میدانیم که هر کشوری یک چنین بحران سیاسی و در سطح رؤسا داشته باشند، یکی از علامتهای ضعف و سستی است و نشانه های سرنگونی است. در طول تاریخ هم نشون داده شده، مخصوصا امروز. شما انتخاباتشون رو ببینید، ببینید چقدر شخصی سازی، چقدر انتقام جویی های سیاسی و جناحی، صحبت های تنفر انگیز. اصلا کاری به عربا نداریم که چقدر از عرب ها و مسلمان هم متنفرن. بین خودشون حتی صحبت های نفرت انگیز به هم دیگر در واقع وارد میکنن و حتی چند دستگی های سیاسیشون. اینها نشانه است. من نمیگم آقا کارشناسان را به واقع پژوهشگران میگویند که صحبت میکنن که بله این رژیم در آستانه جنگ داخلی بین خودشون هست، نه اینکه حالا حتما امروز فرداست، ولی این مسیر، این روند داره به اون سمت پیش می رود و این نگرانی جدی است در داخل خود در واقع ساکنان رژیم صهیونیستی و این اشغالگران. خب یکی از موضوعات دیگر در ترک خوردن این دژ اسرائیلی ها این است که در همین روزهای اخیر دیدیم که همین موشک به قول خودشون سرگردان سوریه که رسید به دیمونا و خیلی هم نگران شدن، چی شد آقا گنبد آهنین، سامانه هاتون نتونست و فشل شد و شکست خورد و خیلی سر صدا کرد. همه اصلا انگوش به دهن مونده بودن در رژیم صهیونیستی که چی شد بالاخره. اینها اعتماد ندارن، یقین هم ندارن که اگر جنگی بشود. خب حالا 10 تا موشک، 20 تا موشک، حالا بیاید شاید بتونید یکی دو تاشو بنداز. اگر واقعا جنگ واقعی تمام عیار در واقع در بگیرد و هزاران موشک شلیک بشود و از چند جبهه و از چند نقطه، آیا واقعا سامانه های شما، گنبد آهنین شما میتونه واقعا میتونه این موشک های متنوع را در واقع بندازد؟ مطمئن باشید اینا خودشون هم اعتماد ندارن و امید ندارن به همین چیز. حالا تلاش میکنند، میخواهند که من روحیه بدن، اما حتی خود نظامیان میدانن، یقین ندارن به توانمندی خودشون. حالا حادثه آخر در میرون و پلی که سقوط کرد و اینها یهودی ها افراطی آموده بودن و مراسم گرفتن، ببین چگونه اصلا تعامل را رفتار کردن، چقدر دستپاچه شده بودن. خیلی از مسئولان بزرگ و بلندپایه اسرائیلی هم گفته بودن که این حادثه یک شاهدی است برای عدم آمادگی داخل رژیم صهیونیستی برای هر جنگی. خب یک حادثه، یک سقوط پلی، حالا 40-50 نفر حالا مردن، شما این گونه دارید دست پا میزنید و این گونه دست پاچه شدی. حالا اگر جنگی بشه یا موشکی بیاد یا مثلا یک جنگ شاملی بخواد صورت بگیره، میخواد چیکار کنید؟ همچنین چیزی که ارتباط دارد با نگرانی موضوع فلسطینی ها در داخل، و من اشاره کردم در ابتدای سخنانم، امروز خیلی نگرانن از داخل فلسطینی ها که دوباره برگردد عملیات کرانه باختری، و خیلی نگرانن که نوار غزه هم وارد خط درگیری ها بشود و وارد میدان بشود، و علنا گفتن، و اینها نگران. یک نکته حیران کننده است برای ایناست که میخوان چگونه تعامل کنن با این تحولات، و این نگرانی کاملا نمایانه و عیانه بر چهره هاشون و سخنانشون. و همچنین ناکامی راه برد اسرائیل در برابر ایران، من اشاره کردم این هم یکی از ترک های بردج اسرائیل است. خب خیلی ها، خیلی از بزرگتران، خیلی از شخصیت های بزرگ صهیونیست ها گفته بودن که بله، راه برد و آقای نتانیاهو شکست خود در برابر ایران. و خیلی از مسئولان اسرائیلی و تحلیلگران میگوین که بله، آقای نتانیاهو تقصیر توه که تو کاری کردی که ترامپ از برجام خارج بشود، و این عقب نشینی و این خروجش از دیده در واقع این برجام در خدمت ایران بود، نه در خدمت اسرائیل. به هر حال الان هم جنجالی هست بین خودشون، و حتی در مورد ارتش قدرتشون و اینکه بخواهن فخر فروشی کنن در مورد ارتش خودشون، ما خیلی میخونیم، خیلی میبینیم در مورد واقعیت و حقیقت ارتش اینها و مخصوصا نیروهای زمینیشون و چقدر اینها سست و ضعیف و بی انگیزه شدن، و نمیخوام وارد جزئیات بشم. خب خیلی دوست دارن اینها، من نمیخوام البته بزرگ نمایی کنم، نمیگم خیلی هم سست و ضعیفه، نه خیلی بزرگ نه خیلی ضعیفه، ولی خب حالا ولی باید واقعیت را بگویم. اما اینها سالیان ساله به شما بگویم که دوست دارن همیشه روحیه بدن به این ارتش خودشون، به سربازاشون، نظامیاشون. همینها اگر اینها نباشد، یعنی اینها فروپاشی، دوچار فروپاشی میشوند. شبانه روز باید اینها را بیشترین ارتشی که داره در سالهای اخیر مانور نظامی انجام میدهد در کل ارتشهای منطقه، بر اساس داده های من و اطلاعات من، حالا حتی در جهان عرب اسلام، همین ارتش در منطقه غرب اسلام، ارتش اگه واقعا قوی و مقتدر و قادر بود که نیازی به این همه مانورهای نظامی نداشت. تقریبا ماهانه است، هر ماه داره مانور انجام میدهد. به هر حال ما اینجا هم داریم میبینیم یک رژیمی که سسته، ترک خورده و نمایان شده، حال فساد داخلی، جنگ های دینی، اختلافات نژادی، اختلافات در واقع تعاملشون با کرونا، یک لیست درازی هست در مورد مشکلات اینها. لذا این اجتماع صهیونیست ها بالاخره خیلی زود نمایان نمی شود، ولی الان یواش یواش داره این حبابش بالا میاد، و از وقتی که این رژیم اینجا، این رژیم جعلی در منطقه کاشته شد، علامات، نشانه ها، سستی، مریضی و نشانه های سرنگونی و افولش خیلی واضح داره عیان می شود. فقط باید یکی بیننده باشد. جوانان فلسطین از اون طرف، جوانان محور مقاومت از اون طرف، نیروهاشون، روحیشون، ایمانشون، باورشون به خدا، ایمانشون به موضوع و حق خودشون، اصرار و عزم و اراده خودشون در این مسیر و گام برداشتن در این مسیر، روز به روز داره افزوده می شود، و اعتماد به خدا و به نیروهای خودشون. اصلا نمیشه معادله، هیچ موازنه معنوی بین محور مقاومت اسرائیل نیست، اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا کاری نداریم. حالا ول کنید این صحبت ها رو، حالا ما کاری نداریم به عرب های بزدل و ترسو، اونا از اولش هم نبودن. حالا بود که حالا باشن یا نباشن، اصلا جزء اصلا هیچ وقت هم حالا سودان الان داره با تو یمن میجنگه با یمن، نه تو فلسطین. خیلی از کشورهای عربی اصلا هیچگاه هیچ شمشیر علیه اسرائیل در واقع از اون نبسته که حالا بگوییم که حالا شمشیرش رو غلاف کرده. نه خیر آقا جون، این مقاومان واقعی بیشتر شدن و هم کمی هم کیفی هم ایمانی هم معنویت افزوده شد و تجربه شون اضافه شد و یقینشون به پیروزی افزوده شد در برابر دشمن. اینها واضح هست و روشن است به کجا رسید. حتی این گام های عادی سازی نمیتونه کاری را از پیش ببره. خیلی از چیزهای عربی که میگوید که بله ما عادی سازی کردیم، اصلا نمیتوند حمایتی یا کمکی به اسرائیل کمک تقدیم کند. خودشون نیاز به حمایت از اسرائیلی ها دارن، خودشون برن خودشون رو حمایت کنن. لذا این تحولات این حوادث خیلی مهمه در منطقه امروز در بستر منطقه ما، افق ما رو بیشتر باز میکنند، چشم انداز ما رو. خب مسئولیت ما در روز جهانی قدس که ما باید در کنار ملت فلسطین بیستیم، این اولی مسئولیت خود مردم فلسطین است و بعدش کشورهای دیگر. ما امت اسلامی و عربی، همه آزادگان جهان، نه فقط مسلمانان و مسیحی ها و تمام آزادگان جهان، باید در کنار فلسطینی ها، در کنار این موضوع حق و حقیقت بیستن و هر کمکی از هر در واقع شکلی و از هر نوعی در هر سطحی باید ارائه بدن. و این یک چشماندازی که به سوی پیروزی است و یک جنگ بدون چشمانداز نیست، بدون دستاورد هم نیست. نه خیر، نشانه ما داریم، علامت ما می‌بینیم. شاید حالا خیلی نزدیک نباشد، حالا با یک ضربه، بالاخره شاید این روزی خواهد آمد که پیروزی بزرگ رقم خواهد خورد. ما باید ادامه پیدا کنیم این مسیر رو. به من اجازه بدهید که دو تا نکته آخر، موضوع آخر بگویم در مورد ترسیم مرزهای آبی لبنان و فلسطین اشغالی بگویم. متاسفانه باید بگم رژیم اشغالگر. خب یه جنجالی در لبنان هست، در ناقوره مذاکراتی از غیر مستقیم و صحبت هایی هست که آقا چگونه باید باشد و چگونه باید صورت بگیرد. و خب به هر حال ما قبلا گفتیم موضوع خودمون رو، چندین دفعه هم گفتیم، در چندین مناسبت گفتیم که خیلی ها اصرار دارن که چرا حزب الله ساکته، یا اصرار دارن هی میخوان ما رو در واقع انگشت اتهام ما نشانه برند، یا که تفسیرات سکوت ما رو که بله حتما نگران همپیمانان شد و غیره و رو درواسی داره، اصلا درست نیست، خلاف واقع. ما رو درواسی نداریم با هیچ کسی، اگر موضعی داشته باشیم موضوع ما روشن و شفافه. بعد در مورد همین مرزهای آبی من سال 2000 به شما بگویم، یادآوری کنم، ما قبلا گفتیم خب برخی ها انگار فراموش کارن، آلزایمر دارن، نمیدونم، یا میشنون فراموش میکنن و فقط فکر خودشون را میبینن، همون رو نگاه میکنن. آقا جون، ما سال 2000 پس از آزادسازی جنوب لبنان، من صحبت کردم اونجا، سخنرانی کردم در برادران کادر حزب الله، صحبت شد، جنجال شد در مورد همین ترسیم حدود خاکی. حالا قدان حدود مرزهای آبی نبود، ما گفتیم مواضع رسمی ما این است، ما به عنوان مقاومت اسلامی در لبنان دخالت نمی کنیم و دخالت نخواهیم کرد در موضوع ترسیم حدود خاکی و مرزهای خاکی. خب اونجا در مورد مزارع شبعا یه جنجالی پیش آمد و که گفته ناقا بیایید یا با سوریه فلان کنید، یک مناقشه پیش آمد و غیره. خب هفت روستا هست که قبلا وارد خاکهای دیگر شد و بالاخره این روستاها که مقاومت خیلی بحث‌های عجیب غریب بود، مقاومتش میاد یادتون میاد یا نه، که بعد عملیات باید مقاومت ادامه پیدا کند که این هفت روستا و هفت هونین و تلبیخا و غیره رو پس بگیره. خب ما همون روز هم گفتیم اعلام کردیم، حالا این داره مشکل ایجاد بکنه در کشور. هر حال ما یه دیدگاه عقیدتی، فکری، سیاسی، ما دیدگاه خودمون رو داریم، نمیخوام حالا وارد جزئیات و علت‌ها بشم. خیلی اسباب زیادی هست، سبب‌های زیادی هست که ما در مقاومت، ما نمیگوییم که نظر ما مرز اینجا باشه یا نباشه. اگر از ما کسی بپرسد نه ما به ما رفتی نداره. ببینید خود حکومت چه میگه، مرزهای خاکی، مرزهای آبی رو حکومت لبنان تشخیص داد، به ما رفتی نداره. ما پایبند بودیم به مزارع شبعا، چرا که حکومت لبنان پس از آزادسازی جنوب لبنان به ما گفته بود که اون منطقه و کفر شوبا، اینها گفته بود که اینها سرزمین‌های لبنانی است و ما اون موقع ما هم جزء حکومت نبودیم. حکومت لبنان، حکومت رسمی لبنان، آقای سلیم الحوز که خدا عمرش بده انشالله، خدا هم شفاش بده، و در زمان آقای عماد لحود خدا انشالله بهش عمر بده و توان بده، اون موقع گفتن حکومت، اون موقع گفت که و موازه خیلی از آقای نبیه بری هم گفته بود، فراکسیون ها هم اصرار داشتن که در مجلس پارلمان گفته بودن این مناطق کفرشوبا و مدار شبعا و غیره اینها سرزمین‌های لبنان است. ما در مقاومت گفتیم باشه خب اینها هم لبنانی است. نه ما نگفتیم، ما حزب الله نگفتیم که كذلك الان ما تو حکومت نبودیم. حال الان مرزهای آبی ما دخالت نمی‌کنیم، نه دخالت کردیم و نه دخالت خواهیم کرد. حتی اگر فردا کسی بپرسه شما نمی‌خواید به عنوان مقاومت به لبنانی‌ها بگویید که آقا اینجا مثلا این مرز آبی شما یا این خط آبی، خب شما جزء دولت هستید یا شما مثلا جزء حکومت یا جزء مجلس پارلمانی، خب اگر نوبت به ما رسید در مورد بحث در مورد مرزهای آبی و خاکی، خب ما میگوییم همون موقع ما میگیم آقا جون ما پشت سر حکومت هستیم، ما رأی نمیدیم، نظر نمیدیم، بذار خود لبنانی ها مسئولیت پذیر باشن، خود حکومت، نه فقط یک جهت و یک جریان باشه. حالا علتش چیه من نمیخوام وارد بحث بشم، حالا بذارید بعدا ان شاء الله، خیلی طولانی میشه این موضوع، خیلی وارد جنجال میشه، خواهشن الان وارد این، ولی منفعت لبنان و منفعت مقاومت این است که ما بی طرف باشیم، نباید دخالت کنیم در این موضوعات فنی و کارشناسی. از سال 2000 هم میگفتیم آقا، نه الان. خب حالا اون موقع هم پیمانان نداشتیم، اون موقع داشتیم نداشتیم، اصلا ربطی به اینها ندارد، یا رود عواسی نباید داشته باشیم. ما آقا بی طرفیم، کنار رفتیم، ببینیم آقایون چی کار میکنن. بالاخره بحث کارشناسی و فنی است، ما وارد نمیشویم. حالا حکومت، رؤسا، قوای سگانه، نیروهای قوای نظامی، اونها باید مسئولیتشون را، مسئولیت تاریخی را تحمل پذیر باشند، برای اینکه حقوق لبنان و مردم لبنان را محافظت کنند، چه در خاک چه در آب فرقی نمی کنه، گاز، نفت و غیره. بالاخره باید و باید بدانه که ما پشت سرشون هستیم، اونها ضعیف نیستند، در کنار ما حتما قوی خواهند بود. نه اسرائیل و نه آمریکا نمیتواند به شما چیزی دیکته کند. آقایون رؤسا، آقایون سیاستمدار، آقایون رجال، ما در کنارتون هستیم، شما رو تنها نمیگذاریم، ولی دخالت نمیکنیم. اگر موضوع ترسیم مرزهای آبی و خاکی باشد، نفت و گاز باشد، باید خود آقایون و منفعت ملی در واقع مد نظر باشد، نه منفعت جریانی و حزبی و مذهبی یا نژادی یا غیره و شخصیتی. موضوع دوم و آخر که باید صحبت کنم ارتباط دارد که مانور اخیر اسرائیلی ها که اعلام کردن، خب میخوان هفته ها گویا ادامه دارد، این یک مانور نظامی بزرگی است، براش آماده سازی کردن در این چند وقت گذشته و گویا به نظر من خیلی از در واقع نیروهای دشمن شرکت خواهند کرد. خب ما در سایه این اوضاع موجود، در سایه این نگرانی اسرائیلی ها به خاطر تحولات منطقه و مذاکرات وین و برجام و غیره و نگرانی های داخل سرزمین های اشغالی و بحران داخلی خود رژیم صهیونیستی و بحران آقای نتانیاهو و جریان سیاسی صهیونیست ها، من حقنا. خب این حق ماست، طبیعی است که ما باید برحذر باشیم، محتاط باشیم. من نمیخوام مردم رو بترسونم، نخیر، اما دوست دارم همیشه که کسی هم نباید بترسه، نترسیم، ولی باید برحذر باشیم، چشممون باز باشه، نه فقط در لبنان، در کل منطقه، کل منطقه باید بر محتاط باشد. ما در لبنان، من به شما بگویم، ما محتاطیم و حتما هوشیاریم و حالا گویا یک شمه میخواد شروع بشود، ما حتما در مقاومت لبنان، حزب الله حتما گام های مناسب را خواهیم برداشت که باعث نگرانی هم نخواهد شد، به دور از چشم مردم، ولی باید دشمن باید بدوند که ما دست رو ماشه داریم و هوشیاریم و بیداریم، با چشم باز هم نگاش میکنیم. حالا نمیخوایم حالا حجم آمادگیمون و حضورمون رو بگوییم، بر اساس حجم اندازه اون مانورشون، حالا شب یا روز چقدر باشیم، کجا باشیم، ببینیم چگونه تحرک میکنن. به هر حال وقتی من به دشمن میگویم که ما آماده ایم، هوشیاریم، محتاطیم، بیداریم، یعنی من دارم بهش هشدار میدم که گام خطا و غلطی بر ندارد علیه لبنان، هر فکر غلطی علیه لبنان، هر گامی، هر گام یک، در واقع مطمئن باشید شما دارید ماجراجویی میکنید و هر گونه هدف قرار دادن امنیتی یا نظامی، اگر فکر میکنید بخواید انجام بدهید یا بهش پناه ببرید و مشکلات داخلیتون رو بیرون ببرید و بریزید و فکر میکنید که ما بترسیم یا بزدلیم یا نگرانیم یا مثلا فکر میکنیم مثلا کاری نکنیم و دست بسته بینشینیم، نخیر، اشتباه دارید میکنید. دشمن، ما هرگز کوتاه نمی آییم و چشم‌پوشی نمی‌کنیم با هر اشتباه، با هر تجاوز و هر خطای تو، با هر تحرک دشمنانه تو علیه لبنان، بر کل سرزمین های لبنان، حالا چه امنیتی باشد یا نظامی باشد، باید بفهمد دشمن. و من دوست دارم این پیام را و این هشدار را بهش بدم در روز جهانی قدس. به هر حال ای برادران و ای خواهران، بینندگان عزیز، شنوندگان، امروز یک روز جاویدان و جاویدی خواهد بود برای و سرزنده و زنده خواهد بود، با حضور شما، با صداهای شما، با مشتهای گره زده شما، با خون شهدا، با صبر خانواده های شهدا، با جانبازان شما، با اسرای شما، زندانیانی که در دشمن هستن، با هر چی که تحمل میکنید، مشکلات اقتصادی، معیشتی، محاصره ها، تحریم ها، تنبیه ها، ولی من به همه ملت های منطقه بگویم، به همه نیروی مقاومت بگویم، به همه کشورهای مقاومت بگویم، این مسیر، مسیر درست نیست، ما در مسیر درست داریم راه میرویم، همین مسیر است که خدا برای ما قرار داده است و این مسیر در زیر عنایت خداست و خدا نگاه میکند. ما با اخلاص، با صداقت، با آمادگی بالا برای جانفشانی، بدون خستگی، بدون ناامیدی و بدون خستگی باید ادامه بدهیم، شبان روز در این مسیر گام برداریم. نوریا ما روز به روز قوی تر می شود. دشمن نتوانست قدرت ما را کاهش بدهد، دشمن نخواهد توانست که تحولات و پیشرفت کمی و کیفی ما را بگیرد و متوقف کند در محور مقاومت در منطقه، با هر آنچه که دارد و هر توانی که دارد، با همه حالا جنگ های داخلی که راه بیندازد و غیره. ما امروز میبینیم و دیدیم که خود نگرانی های داخل خود رژیم صهیونیستی که آقا بالاخره چه نتیجه ای دارد و جنگ ها به چه نتیجه ملموسی رسیده است. لذا مسیر ما مسیر مثبتی است و درستی است و جدی است. فقط یک کم صبر، اندکی صبر کنید، اندکی تحمل کنید، یک کم بیشتر عمل کنیم، یک کم همدردی کنیم، همگرایی کنیم و هم کاری کنیم و با جدیت پیش بگیریم، ان شاء الله با همه امکاناتی که خدا به ما داده، تسلیم نشیم، عقب نشینی نکنیم و خداوند سبحان خودش به ما وعده داده، به صابران وعده داده، به مجاهدان وعده داده، به رزمندگان، به جانفشانان، به مخلصان وعده داده که به شما پیروزی، قوت، قدرت و غلبه خواهد داد و ما میبینیم نشانه ها و علامات را میبینیم و محقق می شود سالیان سال است که ما با این علامات زنده ایم و نشانه ها و زمان پیروزی ها شروع شده است. از خداوند منان می خواهم که توفیقتون بدهد و انشاءالله یاریتون بدهد در همه این مسیر، در گام گذاشتن در این مسیر ایمانی، جهادی، اخلاقی و انسانی کمک کند. امیدوارم انشاءالله به خاطر همین روزهای آخر ماه مبارک رمضان و شبهای مبارکش دهی آخر و دعای همه اولیا و بزرگان، مؤمنان، زنان و مردان، پاکان که خدا انشاءالله به ما منت بدهد، اولا که آزادی فلسطین زودتر و آزادی قدس شریف انشاءالله محقق بشود و آزاد بشود، با عزت با کرامت زندگی کند، به همه ملت‌های منطقه آزادانه انشاءالله زندگی کنند و امنیت کامل داشته باشند، پیشرفت داشته باشند، با قدرت، با همکاری، با همگرایی انشاءالله زندگی خوشی همه داشته باشیم، در کنار هم زندگی خوش در کنار هم داشته باشیم. انشاءالله اگر اراده جدی داشته باشیم خداوند حتما به ما منت خواهد نهاد و نگاه خواهد کرد. خدا طاعت شما را قبول کند و طاعت شما قبول باشه. البته باید به شما بگویم در حالا جمله آخر، حالا ما چهارشنبه، حالا چون حالا شاید چهارشنبه شاید شب عید باشه، من دیگه شاید نباشم، شاید نتونم صحبت کنم. ان شاء الله عیادتون مبارک باشه پیشاپیش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان دبیرکل حزب الله لبنان رو به مناسبت روز جهانی قدس شنیدید. برنامه ماه باران رو از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنم.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد،
دارد ماه میبارد،
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران،
این قطرات ماه باران.
ماه باران مرور یافتنهای آدمی در خلوت لحظه های غروب است. غروب آفتاب در ماه ماه‌های زمین، در بهترین لحظه های انس با پروردگار.
یا من اذا فعله عبد آقا،
اینجا ماه باران است، زمانی برای نو شدن و شستشوی روح در زلال آب ذکر و یاد. در ماه باران،
ماه باران، ماه باران درک ثانیه های استجابت است در بهترین لحظات ماه ماه های خدا.
اللهم رب شهر رمضان،
ماه باران دعا دعا کردن های مؤمنانی است که خستگی هایشان را، اندیشه ها و دغدغه هایشان را بعد یک روز روزداری با پروردگار مهربان به مناجات نشستند. اینجا ماه باران است، زمانی برای خلوت با خیشتن و گفتگو با خداوند مهربان.
بیا بیا،
شما که سواد دارین شما.
بله،
من یک دعا گرفتم،
می‌خواستم که شما این برای من بخونید که اون چیه.
سلام علیکم.
علیکم سلام. همین؟ همینه دیگه، چه دعای از این بهتر.
سلام که اسم خودشه.
سلام علیکم هم که یعنی خدا با شماست.
خب دیگه چی بگم؟
خیلی خوبه که خدا با انسان باشه.
برای همینه که یه باید بگیم سلام علیکم.
می باید بگیم، بگیم
سلام. هم نام خدا، هم شعار بهشه. اونجا بهشون میگن دار و سلام. وقتی که من به تو میرسم میگم السلام علیک و سلام علیکم، یعنی ما یه لحظه خواستیم این فضامون فضای بهشتی بشه. وقتی من به تو میگم السلام علیک یا سلام علیکم، یعنی تو این چند دقیقه‌ای که با من هستی در امانی، در سلمی. با چی در سلمی؟ با یک تجلی سلامی حضرت حق میشود بهشت. نه تنها از هم بدی نمیبینیم، بلکه به هم خیرم میرسونیم تو همین حضور. و ما تو دنیا اعجاب